بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم فمخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. دنباله بحث و عرض روزهای گذشته من، صحنه دیگری رو امروز انشاءالله برزتون برسانم که نشوندهنده آن است که فرقه شیعه و گروه شیعه تنها گروهی هستند که اهل نجاتند، چنون که از قرآن و روایات اهل سنت استفاده می شود. لکن چون این بحث که امروز خدمتتون عرض می کنم یک بحث اساسی مربوط به زندگی فردی و اجتماعی ما هست، انشاءالله دقت بفرمایید کاملا این مطلب روشن و واضح در ذهنتون جا بگیره، مخصوصا آقایان جوانی که زندگی رو میخوان شروع بکنن باید خودشون رو آماده کنن به اون چی که من امروز خدمتون عرض میکنم. برای اینکه بتوانم آیات مربوط به این جهت رو عرض کنم یه مقدمه کوتاهی اول عرض کنم و وارد سخنمون بشه. آرزو و آرمان هر بشری در هر کجای از دنیا میخواد قرار گرفته باشه و در هر سطحی از سطح‌های زندگی میخواد باشه اینه که به بهترین زندگی برسد و عالی ترین پایان ها و سرنوشت ها برای او باشه. هر انسان، آدمای باسواد، آدمای بی سواد، زن، مرد، دار، نادار، امثال ذالک، انسان ها که در پشت این کوه های عجیب و غریب افتادن که اصلا با بشر تماس نمی گیرن، اینا هم همین آرمان و آرزو رو دارن. هر چیزی را بهترینشو میخوان و دلشون میخواد سرنوشتشون و پایان کارشون خوب باشه. حالا یه کسی وارد بازار میشه، چی دلش میخواد؟ بهترین مغازه، بهترین سرمایه، بهترین ماشین، بهترین شماره تلفن، بهترین منشی، بهترین کامپیوتر، بهترین ماشین حساب، بهترین تزیینات مغازه، تمامش بهترینش میخواد. قرینه؟ دلش میخواد در آخر کارم بهترین تاجر حساب بشه تا ساعت آخر عمرشم بهترین و بالاترین شماره پول رو در بانک داشته باشه. بهترین باغ تهیه کند، بهترین ویلا رو تهیه کند، بهترین مسافرت رو بره، بهترین دوست رو داشته باشه، بهترین زن را، بهترین فرزند را، بهترین ساعت را، بهترین کت را، بهترین شلوار را، همه چیزی که دلش میخواد بهترینش داشته باشه. قرآن میفهماند به ما در ضمن آیاتی که حالا براتون عرض میکنم انشاءالله که تمام مکاتب الهی و ادیان این حالت و این آرمان بشر را امضا کردن. میگن طوری نیست، اگر بشر بخواهد بهترین زندگی رو داشته باشه و بخواهد پایانش بهترین پایانها باشد، خود قرآنم یادمون میده که همین دعا رو بکن، ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار، و آیات دیگری که در این زمینه هست که بالاترین آیه و روشنترین آیه و زیباترین آیه در این مورد را تمامتون در نمازاتون میخونید، همه تونم بلدید این آیه چیه؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار، خدایا بهترین چیزهای دنیا رو به من بده و خدایا بهترین آخرت و عاقبت و پایان و سرنوشت را در اختیار من قرار بده. خود قرآن یادمون میده این دعا رو بخون، چکار کن میده؟ پس اگر ما بهترین چیز رو بخوایم این عیبی نیست، نقص در آن است که زندگی ناقص ما بخواهیم. اگر یک کسی بگه خدای من فقیرم کن دیوانه است، هیچ پیغمبری هم تو دعا نکرد. اگر یک کسی گفت خدای من ناقصم کن، زندگی من ناقص کن، من یه زن دیو صفت میخوام، خیلی زشت باشه برای مجاهده با نفس، من دلم میخواد یک زن خیلی زشت داشته باشه، این دعا نیست، این نفرینه در بار خودش میکنه. باید در هر سطحی هست بگه خدای بهترین زن، زیباترین زن، بهترین بچه، زیباترین بچه، هر چیزی را بهترینش به من عنایت. قرآن مجید میفرماد الطیبات للطیبین، چیز خوب برای آدم خوب خوبه. هیچ کجا به ما نگفتن آدم خوب باید چیز بد داشته باشه، آدم خوب باید غذای بد بخوره، آدم خوب باید لباس بد بپوشه، علیاذ بالله هم چیزی نی. ما اگر یه آرمان و آرزوی این طوری داشته باشیم که دارای بهترین ها باشیم، یه آرزوی مشروعه خدا پسندیست، کسی هم با مون در این زمینه مبارزه نمی کنه. چرا گفتی؟ شما اول تا آخر دعای ابو حمزه را شب می خونید دیگه، توجه کنید به مضامین عجیب این دعا، واقعا دعای بخت آور عجیب و غریب است. یکی از حرفاین خدایا تو که بر ما بد نخواستی، خیر و که الینا نازل، بهترین چیزها از جانب تو به سوی ما فرود می آید، اما متاسفانه شرنا الیک سائر، بدترین چیزام از جانب ما به سوی تو می آید، بدبختی ماست. پس خدا هر همه چیزایی که برای ما خواسته خوبش خواسته، ما باید بریم دنبال خوبش. و بهترین مؤمنی که در نزد رسول اکرم ارزش داره اون مؤمنی است که دارای لباس خوب، دارای بدن طاهر و مطهر و خوشبو و امثال اون باشد. یعنی هر کسی باید طبق شؤونات زندگی خودش بهترین لباس رو بپوشه. البته مطابقشون این جوانهایی که میبینید به لباس خودشون رسیدگی میکنن، اینا رو سرزنششون نکنی، اینا کار درستی میکنن، باید لباسشون خوب باشه، باید لباسشون پاک و پاکیزه باشه. نیمی از شخصیت اونها را همین لباس و خوبی ظاهر تشکیل میدهد. یک عالم اگر لباسش بد بود گناه کرده، برای اینکه شخصیت روحانیت و شخصیت علم را با لباس پاره و با لباس کثیف از بین برده. پیغمبر اسلام اونقدر منظم و مرتب و پاکیزه بودن که راوی میگه لا یرا فی ثوبهی وسخون قطو، هرگز کوچکترین چرکی کسی به لباس پیغمبر ندید. چرا؟ ای گفتی چرا؟ برای اینکه قرآن به پیغمبر میگه و ثیابک فطهر، یا رسول الله جامت خیلی پاک و پاکیزه نگه دار، و رجزه فهجر، از کثیفی ها، از پلیدی ها، کثافت ها دوری کن. مسلمان باید کثیف باشه. غسل برای پاکیزگی است، وضو برای پاکیزگی است. این که میگن مستحب است قبل از غذا دست رو و دهنت بشوری، بعد از غذا دست و دهنت بشوری، با دست چرخ خواب نرو، با دست چسبناک خواب نرو و امثال اون، همش برای چیه؟ برای پاکیزگی است، برای بهتر زیستن است. روایاتی داریم ما به نام سنن النبی که به صورت کتاب هم درش آوردن، یعنی روش پیغمبر در زندگیشون چه جوری بود. ما شاید حدود 40 تا روایت بیشتر داشته باشیم که پیغمبر اسلام بیشترین پول را در زندگیشون برای عطر میدادن، عطر استعمال میکرد. یعنی اگر غذا کم میخوردن در عوض عطر استعمال میکردن، اگر تجملات زندگی فراهم نمیکردن در عوض عطر استعمال میکردن. چرا؟ برای اینکه یک انسان با ایمان باید بهترین زندگی را بر خودش بخواهد، منتهی بهترین زندگی در حدود شؤون و با پول خودش. انسان ممکنه بهترین زندگی رو درست کنه اما با پول مردم، اون که فایده نداره، اون تازه کثیفیه. مال مردم کثیفه، برای آدم، مال خود آدم خود. از دسترنج خودتون، از فعالیت خودتون بهترین لباس، بهترین غذا، بهترین زن، بهترین فرزند، بهترین فرش، بهترین عطر، بهترین چیزای زندگی رو تهیه کنید. این خواست اسلامه، هدف اسلام. توجه بفرمایید، من اینجا بحثم در همینجاست. هدف اسلام آن است که ما بهترین زندگی رو داشته باشیم، و هدف اسلام آن است که بهترین پایان و سرنوشت رو ما داشته باشیم. حالا ما هم بگیم هر کس در راه علی ابن ابی طالب بره، مثل خود علی ابن ابی طالب، هم بهترین زندگی را پیدا می کند، هم پایان کارش بهترین پایان هاست. رو همین جهت شیعه از تمام فرقه ها به نجات نزدیکتره. اون فرقه ناجیست، دیگران ناجی نیستن. رو همین زمینه میشن بگیم. خب حالا اینجا یه سوال پیش میاد، دقت کنیم. پس تا اینجا یه مطلب فطری رو من عرض کردم که فطرت بشر اینه که دنبال بهترین ها برود. البته فطرت سالم، یا آدم های دیوانه هم پیدا میشن، ممکنه ملام باشن، اما چون عقل و هوش زیادی ندارن اینا ممکنه دنبال بهترین نرون. یکی، حالا تو پرانتز این جمله رو میگم بد نیست، یکی از بزرگترین ادبا به نام ابوالفرج اصفهانی، سنیه، سنی متعصبی هم هست، خیلی هم ملاست، ادبیاتش خیلی جالبه که تعریف های کردن از کتاب های و واقعا هم تعریف داره، اما در شرح حالش می نویسن آدم بسیار کثیفی بود، هم از نظر روح خیلی کثیف بوده، هم یه لباس که می پوشید اونقدر می پوشید و کثیف می شد و کثیف می شد و کثیف می شد تا تیکه تیکه این لباس بشه از بدنش درن یه لباس دیگه بپوشه، دست ها کثیف، بدنش بو می داد، دهنش بو می داد، مردم ازش متنفر بودن با اینکه خیلی ملان بوده. وقت میگن عقلش خیلی به کاراش نمی رسیده، توجه میکنی؟ لذا دنبال بهترین نبوده است. آدمی که عاقل باشد مثل انبیا، او دنبال بهترین چیزها میره و بعد همینطور باشه. قرآن و مکاتب انبیا میکار امضا میکنه، اما راهش چیه؟ هر کاری بالاخره راه داره دیگه. اگر ما بخواهیم به بهترین زندگی برسیم، پایان و عاقبت کارمونم بهترین پایانها و سرنوشت ها و بهترین عاقبت ها باشن، راهش چیه؟ چیکار کنیم؟ من دو قسمت از قرآن رو براتون میخونم. قسمت اولش به عنوان مقدمه میخوانم، سر حال بیاد، سر کیف بیاد. قسمت دومش رو که درباره امیرالمؤمنین و شیعه است بعد از ما. اولا در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند صریح بیان میکنن. البته حالا من دو فراز از این آیات رو براتون میخونم. در قرآن مجید 58 آیه راجع به این موضوعی که حالا میگم داریم. قرآن میخواد بفرماد دو چیز انسان را به زندگی بهتر میرسونه، که این دو تا چیز هم میتونه در اختیار من باشه هم در اختیار شما. من هر کس هستم، شما هم هر کس هست، هر دومون قدرت این کار رو داریم. اول ایمان، دوم عمل صالح و شایسته ای که خدا او را بپسنده. حالا آیات چه گوش کنیم؟ از این 58 آیه من دو قسمتشو میخوام براتون بخونم. یکی اول این سوره ایست که نام بردم. قرآن میفرماد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. اونایی که کافرن و مؤمن نیستن و اونایی که جلو راه خدا رو میگیرن و کار خوب نمیکنن، اضل اعمالهم، هر چه فعالیت کنن، کوشش کنن به زندگی بهتر برسن، نمیرسن. آدم مشروب خور، آدم کافر، هر کی هم بخواد به یک زندگی بهتر برسه فعالیت میکنه بهش برسه، اما آخرش هم نمیرسه. اگه در بهترین کاخ هم زندگی کنه، از عشق یک زن هر جایی بخواد دق کنه، میگه ای کاش در تون حمام زندگی میکردن و در این قصر زندگی نمیکرد. این حال آدم کافره و حالا آدم گناهکار، آدم معصیتکار. قرآن دروغ نمیگه، قرآن حرفش قطعیه، شما نه یقین داشته. بعد چی میفرماد در آیه بعد؟ این مال یه طرف قضیه. آیه بعد میفرماد والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. این دیگه صریح صریح، یعنی اونایی که ایمان به خدا آوردن و اونایی که ایمان به پیغمبر آوردن و اونایی که عمل صالح و شایسته انجام میدهن، گناهانشون رو ما پاک میکنیم، نتیجتاً در قیامت راحتن. و اصلح بالهم، زندگیشونن یه زندگی راحت و آسوده قرار میدهیم. یعنی انسانی که نون حلال صبح که از خونش میاد بیرون بر زن بچش میبره و واقعا میگه توکل تو علی الله و تقلب نمیکنه، کم فروشی نمیکنه، دزدی نمیکنه، مردم رو ناراحت نمیکنه، چون که میره تو خونش راحت آسوده بی غم و غصه میشینه با زن و بچش غذا میخورد. حالا اگر در یه تون حمامم زندگی کند بهتر از همه جای دنیاست. میگن یه شب شیخ بهایی رحمت الله علیه به شاه عباس گفت بلند شو با هم بریم تو کوچه. گفت نمیشه، خطر داره، یخ منو میکشن، پادشاه که نمیشه شد تنها بلند شو بره. گفت شما نترس، من یه طوری شما رو میبرم کس نمینه. خب شیخ بهایی بود دیگه، قدرت همه کاری رو داشت. شیخ بهایی دعای اختفا رو میدانست. دعای اختفا اینه که اگر کسی با اون شرایطش انجام داد، که حالا من سراغ ندارم کسی رو بلد باشه، شیخ بهایی میدانست است و بعضی از افراد دیگر خیلی کم. دعا رو که میخونه شما هر چیم به اون نگاه کنید نمیشنسین این اونه، راست روتونه، حرف با تون میزنه، غذا با تون میخوره، راه با تون میره، نمیشنسیدش. نمیگن دعای اختفا. شیخ بهایی فرمود که ما بلند شو با هم بریم، چه کار داری الان به این کارها، من نمیذارم کسی تو رضیت. اونم اطمینان داشت به شیخ، بلند شد دوباره شیخ بهایی حرکت کردن اومدن و خونه های فقرا بیچاره های نار نشنش داد. گفت بیبی مردم کجا زندگی میکنن، چه زندگی دارن، چقدر ناراحتن، تو زندگی خودت نگاه نکن، میبینی تو راحتی، خیال کنی همه مردم مثل تو راحتن، نه اینا هم هستن تو جامعه. رسیدن به تونه هم ما شیخ خیلی آدم دانای عجیبی بوده، واقعا فوق‌العاده بود. میگه بیبریم تو این تونه هم ما. و تونه حمام سابقا که بعضی آقای یادشونه، اون تاوی زمین تونه حمام بود و یه سرزیری اینجوری تاریک، سیاه تاریک. گفت بیاریم تو این تونه حمام. گفت آخه تونه حمام جای کسی فلان. گفت بیا شما چیکار داریم. دست شاه عباسه گرفت و بردش از این پلای خاکی پایین. وسط ها که رسید گفت این رو بینشستن اینجا. اون تونتابه حمام بود با همسرش، شسته بودن با هم گل میگفتند و گل میشنیدن. یک کتری شکسته سیاه شده، یک قوری که صد تا بس بهش خورده بوده، یک داستان عجیب و غریب، استکان کثیفی نلبکی، کثیفی قندای سیاه شده و ندارن چای میخورن. همچی با هم میگن و میخندن و میشنون و خوششونه که انگار در بهترین باغهای بهش به سر میبرن. گفت گوش بده بین چی میگه این مرده. شاه عباس گوش داد، دید مرده داره میگه که به همسرش داره میگه که آیا شاه عباس با اون تشکیلاتش میدونه ما چقدر خوشمونه اینجا، اون بدبخت چقدر بدشه. شاه عباس گفت عجب، راست میگه، راست میگه. این خنده و این شادی که اینا اینجا دارن، من هرگز در عمرم خنده و شادی رو با زن و چه خودم نداشتم. گذشت، اومدن بیرون و فردا شاه عباس فرستاد دنبال تونتابه بیندش دربار. اومدن دنبالش که بیا دربار، شاه کاری داره. نمیچارم ترسید، ما چیکار کردیم موقع که ما رو خواستن اونجا؟ اومد و وارد شد و نشست. سلام علیک احوال پرسی. گفت دیشب کجا بودی؟ گفت دیشب تو تونه هم ما. با کی بودی؟ گفت با همسرم. چی میگفتی؟ گفت چی؟ من گفتم آیا شاه عباس میدونه ما اینجا چقدر خوشمونه؟ با اون خوشش نیست. گفت از کجا دانستی که من خوشم نیست و تو خوشده؟ گفت برای این که من ظلم به کسی نکردم باید خوشم باشه. شاه عباس هر چی هم بخواد به کسی ظلم نکنه آخرش نمیشه، خوشش نیست. این خیلی حرف مهمیه. توجه میکنی؟ انسانی که ایمان به خدا داشته باشد و راه زندگیش صحیح و عمل شایسته باشد زندگیش تلخ نمیشه. ما زندگی رو به امیرالمومنین خودمون برای خودمون تلخ میکنیم. قرآن میفرماد به ما کسبت ایدیکم، ما که نمیخوام شما ناراحت باشید، شما خودتون با دست خودتون رو ناراحت میکنید. عکس العملتونه، واکنش کاراتونه. بد نکنید تا بد نبینید. 15 سال من قم بودم، یادم نمیره تمام این شبای درویش بودم تو بازار، روزم نمیره وردشم فقط یه کلمه بود: بد نکن تا بد نبینی، بد نکن تا بد نبینی. سر شرطان برمیاد یه چیزی پیدا میشه. خب این خیلی حرف مهمیه. ما بد میکنیم که بد میبینیم. این سریه قرآن: اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که کارشون کار خوبه، ایمان به خدا دارن، کفرن هم سیئات هم و اصلح بالهم. چرا وضعشون بد باشه؟ باید وضعشون خوب باشه و این عدل الهی تقاضا می کند که اینجوری باشه که عمل شایسته نتیجه شایسته خوب داره. مگه ممکن است شما یک بذر صحیح سالم پاکیزه را در زمین ببرید، زمینم پاکش کنید از میکروب ها و کرم ها، آب پاکیزم به این زمین بدهید و زراعت بد در بیا؟ خب نمیشه هم چیز عزیزم. الا ولا بود زراعت خوب میشه. اما وقتی بذر بد به زمین دادید، بذر اصلاح نشده به زمین دادید، یا زمین را از کثافت ها پاکش نکردید، یا زمین ها شورزار بود، یا آب شور بود و به این زمین دادید، اون میوه یا زراعت اونی که باید در بیاد در نمیاد. آقا یه ذره آدم شوم افطار اگه غذا سرد بخوره سهر چالیه؟ یا سهر نون و ماست بخوره روز چالیه؟ یه غذاست اینجور داره اثر میذاره در بدن انسان. چطور ممکنه کارهای ما اثر در زندگیمون نگذاره؟ یه بچه آقا دستش چسبنا که میاد میذاره به شیشه، به همین اندازه‌ای که این شیشه کثیف شده است نور دیگه نمیاد تو، نور کم میشه. وقت گناه ما غیبت، تهمت، رباخاری، نمیدونم ظلم، ستم، بدگویی، اینا زندگی ما رو کثیف نمی کنه؟ ناراحتی در زندگی اون برامون نمیاره؟ غم و غصه نمیاره؟ بچه همون با هم دعواشون نمیشه؟ با اقواممون دعوا پیدا نمی کنی؟ دخترمون قهر نکنه بیاد خونمون؟ عروسمون قهر نکنه بره خونشون؟ نزا و کشمکش و دعوا دادقا؟ اینا همه واکنش همون هاست. و لذاهی سفارش میشه بابا انظر الى طعامه، فلینظر الانسان الى طعامه. نگاه کن ببین چه غذایی تو خونه میبری. هر غذایی رو تو حلقومه این زن و بچه بدبخت نکن. اینا میجنگن با هم مثل گرگ به جان هم میفتن اگر گوشت حرام بشون دادی. گرگ بار میان نون حرام بچه رو گرگ بار میاره. چه انتظاری از گرگ داری؟ انتظار صلح و صفا ازش داری؟ خب البته تو خونه میزنن برادر هم دیگه را تیکه تیکه میکن، نون حلال بهشون میدین بین چه کار میکن. ببین چقدر به هم دیگه علاقه به هم میشه، چقدر هم دیگه رو دوست میدن. این مطلب امروز را اگر ساده هم به نظرتون میاد که از نظر خودم خیلی مطلب بالا و مهمی است که قرآن مجید در 58 آیه این مطلب رو مورد نظر قرار میده، این مطلب امروز روش دقت کنید. اگه آرزوتون اینه که به زندگی بهتر برسید و هر چیزی را بهترینشو به دست بیاورید، عاقبت کارتون، سرنوشت آخرتتونم بهترین سرنوشت ها باشد، مقید باشید که خدا را فراموش نکنید، عملتونم که اولین قدمش نون بردن تو خونه است، این صالح و شایسته قرار خدا در آیات که حالا بعد براتون میخونم، اما حالا این جملش زودتر عرض میکنم، خدا در آیات بعد میفرماد روزی با ماست، غم روزی رو نخور. اگه شما خیال کنی یه بشر در دنیا از راه حرام بتونه ترفی ببندد، ابد. و اگه شما خیال کنی یه کسی که مقید به حلال بردن است در زندگیش در بمونه، امکان نده، امکان نده. چرا میگم امکان نده؟ از خودم نمیگم، صریح قرآن مجید از خودتونم آیش و بلدی. و من یتق الله یجعل له مخرجا، بعد و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگه کسی بناش میشه نون حلال بر زن و بچش ببره، خدا از در و دیوار، از آسمان، از زمین، یه جایی که نمیدونه، خود این بابا نمیفهمه، خدا برش روزی میرسون. تجربه کن. رفقای من بعضیشون تجربه کردن این موضوع رو، من بالا منبر گفتم، خودشونم بعد اومدن گفتن ما تجربه کردیم، واقعا همینه. حالا برف از نیان بگم، من که از یقینم چیزی کم نمیشه، قرآن میگه، قرآن. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. مردم عزیز، برادران گرامی، نمیدونم چطور شد که ما افتادیم توی لغزشگاه. محله های کسب هر جا میخواد باشه، بازار باشه، خیابون باشه، اداره باشه، محراب باشه، منبر باشه، لغزنده شده است. در جاده لغزنده چیکار باید کرد؟ تو این راه های شمال، این طرف و اون طرف که دارید میری، تابلو زدن جاده لغزنده است، احتیاط کنید. جاده کسب لغزنده است، احتیاط کنید. بر خودم هم دارم میگم. این مرز خیلی مرز خطرناکی ها، این راه خیلی راه عجیب دشواری است. اگه مادرش افتادیم دیگه بیرون اومدن براش امکان نداره، یعنی یک سر تو جهنم. این یه بخش. پس والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. خب این یه بخش از صحبتم، و اما یه آیه دیگرم هست که چون این آیه هم مربوط به مطلب ماست و هم راجع به مولا امیرالمؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، ان شاء الله و به طور کامل به عرضتون برسونم و داد. در سوره رعد آیاتی هست از آیه 19 تا آیه 29، 10 تا آیه است. من 10 تا آیه رو همشو براتون نمیخونم، خلاصه این 10 تا آیه رو میگم، چون رو یه دونه آیش بحث دارم بیشتر رو اون میخوام تکیه کنم. خداوند در یه صفحه از قرآن که این 10 تا آیه در یه صفحه قرار گرفت، در اینجا مردم رو دو دسته میکنه. یک عده مردم بینا، یک عده مردم کور نابینا. البته کور از نظر قرآن مراد کور دل است، چون ممکنه انسان چشم نداشته باشه و روشن دل باشد، ولذا آدم های نابینا را میگن روشن دل و واقعا هم بعضشون عجیبن در روشندلی، هیچ کاری ندارن با آدم هایی که چشمشون بازه. اما به حسب باطن خدا میگه یه عده مردم هم اینا بینان، یه عده کور. بینا کیه؟ قرآن فرماد آدم بینا اون کسی است که ایمان به خدا دارد و عمل خوب انجام میده. این آدمی که ایمان به خدا داره و عمل خوب انجام میده چرا روشن دل است؟ چرا بیناست؟ برای این که یه راهی رو انتخاب کردی که با این راه به بهترین زندگی در دنیا برسد و به بهترین زندگی در آخرت برسد. دسته دوم کوران، یعنی کوردلها. کوردل کیه؟ اونه که چشمش میبینن اما روی اصل بی ایمانی به خدا و روی اصل کار زشت و ناشایست انجام دادن، هم زندگی را در این دنیا برای خودش تیره و تار میکنن، هم عاقبتش معلوم نیست به چه جهنم عجیب و غریبی خواهد رسید. حالا اجازه بدید من خلاصه این آیات را، اون تیکهش که شاهد عرض من میتواند باشد، به عرضتون برسونم، انشاءالله همه استفاده میکن. قرآن اول مسئله کور و بینا را اینجا روشن میکنه، بعد میگه خب این آدم هایی که نابینا نیستن، بینا هستن، آگاهن، ایمان به خدا دارن، اینا اولول البابن، یعنی اینا آدم های عاقلن. یعنی آدم عاقل کیه؟ حالا شما میخواد بپذیرید میخواد نپذیرید، من بپذیرم نپذیرم، قرآن میگه، قرآن هم درست میگه. از نظر دید قرآن آدم عاقل اونه که ایمان داشته باشه و عمل شایسته تا به بهترین زندگی دنیا و به بهترین سرنوشت برسه. عاقل از نظر قرآنی هم چادن، ولذا خدا می فرماد انما یتذکر اولو الالباب. حالا اینا که ایمان معلومه، اینا که ایمان دارن، ایمان پیداست، یعنی چیه؟ یعنی توجه به خدا. عمل صالح چیه؟ خدا چند تا نمونه عمل صالح رو اینجا بیان میکنه. اینا چون هفت‌هشت چیزه که به دردتون میخوره براتون میگه که عمل صالح چیه. چون ممکنه این کسی سوال کنه آقا عمل صالح چی هست؟ عمل صالح اینه که ما بگیم بابا دل آدم باید درست باشه، عبادت به سجاده و دلق نیست، عبادت به جز خدمت خلق نیست. ممکنه ما اینه بگیم، اما این غلطه. عبادت هم به سجاده و دلق هم به خدمت به مردم، هر دو. حالا اینجا قرآن مشخص میکنه بر ما که عمل صالحی که آدم های عاقل دنبالش میرن چیه. یک، الذین یوفون به عهد الله. اول اینه که وفا میکنن به عهد خدا. خدا با ما چه عهدی داره؟ پیمانی که ما با خدا داریم اینه. ببین چقدر پیمان عجیبیه. خدا از روز الست با ما عهد بسته که من هر چه تو بخوای. یه لحظه دلم میخواد حواستون جمعی حرفی من باشه، یه حرف شبا احیام تو ذهنتون باشه و خودتون یه حالی با خدا پیدا میکنید. عهد ما از روز اول با خدا این بوده، خدا گفته بابا من تمام زندگی تو را برای تو فراهم میکنم، تو هم بیه یه مردانگی بکن، به سوی غیر من دست دراز نکن و آبرو خودت ببر. چطوره این عهد و پیمان؟ خدا که نگفته برای من کاری بکن، چیزی به من بده. انتم الفقراء الى الله والله والغني. خدا چیزی نمیخواد از کسی، خدا غنیه. ما این که بنده خدا هستیم، خدا به ما میگه وفا کنیم با عهدی که با من بسته ای. هر چه میخوای از خودم بخواه. به موسی گفت نمک آشت هم از خودم بخواه، همه چی از خودم بخواه. به سوی غیر دست دراز نکن. یه عمل شایسته اینه که ما همش بگیم خدا، ما غیر تو کسی هم. همون فرمایش که امیرالمومنین فرمود من لی خیرک. دهانی در این عالم باز نشد مثل علی ابن ابی طالب از روی صدق و صفا این کلمه رو بگوید که من لی خیرک اسأله کشف ضری. خدای من غیر تو چیا دارم که درد دلم رو برای او بگم؟ یک. دو، ولا ینقضون المیثاق. با مردمم اگر عهد و پیمانی بستی اونم بهش وفاداری کن. یه قولی اگه به کسی دادی زیر قولت نزن. رحم کن، صله رحم کن. یکی از اعمال شایسته صله رحم کردن. اما اونجایی که خدا گفته، بعضی جا رو خدا گفته صله رحم نکن. مثل اونجایی که پدر و مادر دیگه از پدر و مادر نزدیک تر که ما نداریم، اگه گفتن بیا مشرک بشو فلا تو تهما، حرفشون رو نشنو، این صله رحم نیست دیگه. اگه فامیلتون گفتن بیان شب منزل ما ویدیو خواستن براتون بذارن بلند شدید رفتی طوری نی. حالا بعضی از افراد خشک مقدسشون همینجا شروع میشه، ساز آواز میشنن گوش میدن میگن دیدی میگه به خن نریم، قطع رحم میشه، گناست. عجب، سری که میخوایی کلا بذاری سری خدا نمیشه، اون گناهش بالاتر از گناه قطع رحمه. اینجا از اون جاست که خدا گفته صله رحمم نکنی طور نیست. با آدم بی نماز نرو، بی برادر بی نماز رو بگو من با بی نماز کاری نمیم. این خودش یه امر معروف نهی از منکر. پدر بی نمازه بگو من نمیام خون شما، هیچ اشکالی نداره، قطع رحمم نمیشه، خدام از این کار راضی. مگر اینکه اونا چکار کنن؟ دست از راه زشت خودشون بردن. پس سومین عمل پسندیده و صالح صله رحم است، اونجایی که خدا گفته صله رحم کن. و یخشون ربهم، یکی از انواع کارهای خوب و شایسته اینی که انسان از مقام مقدس الهی خوف و خشیت داشته باشه. یعنی بگه من جرأت نمی کنم نماز نخوانم، این خداست به من دستور داده نماز بخونم، چون خدا گفته است این کارو بکن من دارم انجام میدم. مقام مقدس خداوند کوچیک نشماره. و یخشان نربه، اینم یه عمل ساده. ما کارمون بعضش هم یه جورا دیگه است، برای یه چیزایی که یه احترامی داره خیلی احترام قائل میشیم، اونایی که خیلی احترام داره قائل نمیشیم احترام براش. مثلا یه ذره خوردنون اگر یه جایی باشه برم بریم خوردنونه میبوسیم و میذاریم به پیشونونه میذاریم مثلا تو دیواریا میخوریم، برای خوردنون احترام قائل. اما برای نماز خدا، برای روزه، برای حج، برای خمس، برای امر معروف، برای نهی از منکر، نه. ها شد شد، نشد نشد. اینا احترام داره. وقتی که آدم تلف میکنه احترام داره، وقت انسان باید ببوسد به چشمش بذاره نیذاره یه ذرهش از بین بره، یه ذره خوردم نگه از بین رفت، طوری نمیشه. وقت یک انسان جوان است اگر تلف شد حرامه، وقت رو باید برش ارزش قائل. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. یکی از اعمال شایسته اینه که از قیامت بترسن، بدونن جزای اعمال در قیامت خیلی ناراحت کنن. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، یکی از کارهای خوب صبر در مقابل مشکلات. یه حادثه براتون پیدا میشه، مشکله، یه ناراحتی براتون به وجود میاد، صبر کنید، ناراحت نشید، زود سر نرید از یه کاری. حالا بچه تون مریضه، یه بچه فلج دارید، یه بچه نمیدونم ناراحتان دارید، صبر کنید یه چاره چی. این صبر عمل صالحه، توجه میکنید. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، دیگر از اعمال شایسته و اقام الصلاه، به پا داشتن نماز. و انفقوا مما رزقناهم، یکی از اعمال شایسته انفاق در راه خداست. تا اونجایی که میتونی به مستمندان، پیر مردا، آدمای ضعیف، آدمای فقیر کمک بکن. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، از همه مشکلتر یا آخریه، خیلی کار مشکلیه، خیلی مرد میخواد، یه مرد مثل علی ابن ابی طالب میخواد بتونه این کارو بکنه. و یدرعون بالحسنت السیئه، اگه یه کسی با دون بدی کرد باش خوبی کن، کار مشکلیه. اما امیرالمومنین اینطور بودن، اگر یه کسی بهشون فوش میداد میرفتن تو مسجد دو رکعت براش نماز میخوندن که خدای بیامرزه، چی نمیدونست. اما ما میخوایم گرو گرو کشی کنیم، چرا به من توهین کرده، میرم آبروش همه جا میریزه، چرا به من حرفی زشت داده، من صد تا فوش دیگه بهش میدم. این که کاری حیوان هاست که با هم میجنگن، تکالب به اصطلاح، دور جون همه، مثل دوتا سگی که به جان هم بیفتن. خب این میگه من نباید کمتر از اون باشم، اونه میگه نه من نباید کمتر از اون باشم. اما آدم عاقل خداجو کوتا میاد در کارا. و یدرعون بالحسنت السیئه، بدی ها را با خوبی ها مکافات میکنند و جبران میکنند. خب اینایی که ایمان به خدا دارن، این اعمال شایسترم انجام میدن، اولئک لهم عقب الدار جنات عدن یدخلونها. تا آخر آیات خدا میگه اینجور افراد بهترین زندگی رو در دنیا دارن، بهترین زندگی رو در آخرت هم دارن و پایان کارشون عالی ترین پایان هاست. مثل کی؟ خدا مثال میزنه، هر تعجب خداوند بعد از پایان این مطلب میفرماید و اما الذین آمنوا، تمام سنی ها میگویند این آیه در باره مولا علی ابن ابی طالب، سه صفحه در ذیل کتاب احقاق الحق جلد 3 صفحه 445، سه صفحه مرحوم آیت الله مرعشی مدارک این روایتی که حالا براتون میخونم از سنی ها نقل کرد، از کتاب های این، که تمام سنی و شیعه میگن این آیه در باره علی و شیعیان علی است. کیان اونهایی که با ایمان صالح، با ایمان و با عمل صالح به بهترین زندگی دنیا و به بهترین زندگی آخرت میرسن؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب. اونایی که ایمان به خدا آوردن و عمل شایست انجام دادن. توبی لهم، توبی را ده معنا برش کردن. توبی میگن مؤنث اطیب است، یعنی بهترین زندگی دنیا. علت اون که توبی را مؤنث آوردن برای این که صفت برای دنیاست، یعنی بهترین زندگی دنیا برای ایناست که ایمان و عمل صالح آوردن. و حسن معاد، بهترین زندگی آخرتم برای اینهاست. سنی سوال می کند چرا این آیه در باره علی است؟ میگن برای این که علماء خودتون در کتابشون نوشتن پیغمبر فرمودن این آیه در شأن علی و شیعیان علی است. در یه جمله فرمودن علی جان این عبارت پیغمبر را به عرضتون میرسانم، عبارت بسیار جالب و زیبایی است. اما ریاسر میگه، میگه پیغمبر فرمودن توبی. به به، چرا پیغمبر میگن شیعه فرقه ناجی است و دیگران نه؟ برای این حرفیست که اینجا سنی از قول پیغمبر نقل. پیغمبر فرمودن یا علی توبی لمن احبک و صدق فیک. حالا توبی رو گفتم یعنی چه؟ یعنی بهترین زندگی. فرمودن بهترین زندگی یا علی برای کسانی است که تو رو دوست دارن و زیر بار ولایت تو رفتن. و ویل لمن عقبک و کذبک. بدترین زندگی، ویل به معنی چاییست که از دهانه او آتش میاد بیرون. وای یعنی بدترین زندگی برای کسی است که تو را دشمن داند و در باره ولایت تو منکر باشد و زیر باره ولایت تو نرود. پس ما حق داریم بگیم در میان 73 فرقه مسلمان تنها فرقه ای که اهل نجاتن کدامن؟ شیعه علی ابن ابی طالب. و سایر گروه ها که ولایت علی رو قبول نکردن اینا اهل نجات نیستن. شما در همین زندگی دنیا ملاحظه کنید، اونایی که طرف علی ابن ابی طالب بودن زندگیشون به کجا رسید؟ اونایی که دشمنان علی بودن چه شدن؟ این برای ما مسلم شد با آل علی. خودتون بخونید بلند. با آل علی هر که در افتاد افتاد. این مسئله ایست که قرآن به ما یاد داده است، از خودمون که نمیگیم. راه نجات راه علی آل است. امروز قلبتونو ببرم یه جایی که دور است اما برای شما نزدیک میشه. شما این صفحات تاریخ رو نمیخواد نگاه کنید. شما بیاد این صفحه شهر دمشق و سوریه رو نگاه کنید. العظمت لله. یک خانم اسیر میاد در این شهر، ناراحتش میکنن، قصه دارش میکنن، داغ روی دلشه، زخم زبان بهش میزنن، نمک روی جراحت قلبش میپاشن. بمیرم وقتی سوال میکنن از این خانواده کجا به شما سخت‌تر گذشت، میفرمان امان از شام، امان از شام. یه دختر 4 ساله کوچک در این شام از دست دشمن دق میکنه، از دنیا میرود، داغدار میکند اهل بیت را. اینا در کنار یک قصر عجیب قرار گرفتن، اما نتیجه را ببینید. اونی که کافر به خدا بود و عمل ناشایسته داشت، یعنی مشروب میخورد، قمار میکرد، سگبازی میکرد، اثری از آثار او در شام نیست جز لعن و نفرین دائم. و اما مقام دختر امیر المؤمنین رو ببین، زینب چه وضعی دارن الان در شام، پایتخت دشمنه. ببین چه جلالتی دختر 4 ساله امام حسین داره. مردم از راه دور، یعنی تنها از ایران، زنده باد این شیعه ایران، این شیعه مظلوم ایران، از این گوشه و کنار فرش کوچک درست میکنن برای این خانم، اسباب بازی برای این آقازاده میبرن. شما وقتی میرید بالا سر قبر رقیه میبینید چند تا دولابه پر از اسباب بازیه، این فقط وسیله تذکر است که این بچه 4 ساله از دنیا رفته. از گوشه و کنار این مملکت پول فرستادن ذریح و حرم مطهر کوچکش را توسعه دادند و با جلالت و با عظمت شد. نمیدونم امروز چه حاجتمندی در این مجلسه نام این یتیمه ابی عبدالله و نام عمش زینب برده شد. کسی بی حاجت
به حاجت روانه شده از کنار حرم رقیه نمی رود. حالا شما مگه حاجت دارید همینجا را حرم رقیه قرار بدید؟ آی 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 نگاه کنید گوشه خرابه شام را، میبینید این دختر همین صدا میزنه، امه اگر دست پدر بودی به دستم، امه چرا در این خرابه می نشستم؟ امه بگو ببینم بابام کجا رفته؟ چرا بابای من در کنارم بود از کنار من رفت؟ کم کم بچه‌ام و زنها از خواب بیدار شدن، دیدن این بچه در بغل زینبه، آخ بمیرم برای شما. ای دختر صابره امیر المومنی چقدر صبر کردی؟ نگاه کردن دیدم زینب صورتشونو گذاشتن روی سر این بچه، زینب گریه میکنه، این بچه گریه میکنه، بچه ها صدا زدن، امه چرا رقیه گریه میکنه؟ آیا این بچه مریض شده؟ زینب فرمودن نه، بهانه پدر گرفته. صدای گریه به گوش نس یزید رسید، یا ابا عبدالله من دیگه نمیدونم چی شده است، فقط میدونم یه مرتبه دیدم سر امام حسین در مقابل بچه گذارده شد. یه بچه ای که 40 روز بابا جل ندیده، آخ بمیرم، حالا میبیند سر بریده بابا، سر بلند کرد در بغل گرفت. چه درد دلی بابا باش کرده نمیدونم، چقدر گریه کرد نمیدونم، حاجت من بیچاره جوان های آبرو من دختر دارم. یه مرتبه زینب دیدم سر از دست رقیه افتاد، رقیه بیهوش شد. یه مرتبه دیدم رقیه از دنیا رفت. یه جمله دیگه دارم یا ابا عبدالله، این یه جمله روزه رو فقط برای یه نفر میخوام. این یه کلمه روزه رو برای مادرم زهرا میخوام. زهرا جان بنا شد بچه رو ببرم به خاک بسپارم، وقتی رفتن بچه رو غسل بدن، زن غساله نگاه کرد زینب، صدا زد ای زن اسیر یه سوال ازت دارم، آخ بمیرم، بگو ببینم مرض این بچه چی بوده؟ چرا بدن این بچه سیاه شده؟ زینب فرمودن میخوام یا زهرا رو بلند بگید، امر هر چه میخواید از فاطمه زهرا در این مجلس بگیرید. یه مرتبه زینب صدا زدن آیزم به خدا اینا جای تازیانه، سمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم. یا علی هر وقت دلتون تنگ می شد نام زهرا رو می آوردی. شما رو به زهراتون قسم میدم تشریف بیاورید در این مجلس ما، با ما هم ناله شوید. آقا توجه به حوائج ما بفرمایید. حالا بخونید امرای من چند مرتبه این آیه شریف را. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدايا بحق مظلومية ابي عبد الله امروز در این مجلس ما را ببخش و بیامون. خدايا بمظلومية ابي عبد الله. خدايا بشک چشم زینب کبرا. خدایا به مظلومیت یتیمان ابی عبدالله. هر کس امروز در این مجلس در سایر مجالس دستش برای حاجتی به سوی تو بلند شده، خدایا به دستای کوچک علی اصغر دستشو محروم از در خانت برمگردون. مریض های سلام و منظور این شفا عنایت بفرما. به آبرودارها ترحم بفرما. زندگی اسلامی ما رو اصلاح بفرما. تعجیل در فرج و ظهور امام زمان بفرما. به جاه محمد و آله.